فخلقتمون به وجود امام، به وجود معصوم، به وجود پیامبران هم در این حال احتیاج داریم. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم، از جناب استاد هم سپاسگزارم. انشاءالله ادامه مباحث رو در برنامه های آتی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری.
دوستان، رواق معرفت را از رادیو معرف شنیدید با مباحث کلام جدید با حضور آقای دکتر غفاری. انشالله که این برنامه را پسندیده باشید. سه بامداد 25 دی ماه مجدداً این برنامه از رادیو معرف تقدیم حضورتون خواهد شد. مستحضر هستید که بارندگی‌های شدیدی اخیراً در سیستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوب شرقی کشورمون اتفاق افتاده و از این بابت خسارت‌هایی به مردم عزیزمون در این دیار وارد شده. در پی مشکلات به وجود آمده از این بارندگی‌ها، حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در پیامی دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های مردمی رو به یاری هرچه بیشتر مردم عزیز و مناطق فراخوندن. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. بارندگی‌های شدید در استان سیستان و بلوچستان و برخی نقاط دیگر در جنوب شرقی کشور که به آب گرفتگی مشکل ساز برای مردم و در مواردی ویرانگر و خسارتبار انجامیده است، ایجاب می کند که در کنار خدمات رسانی قابل تقدیری که تا کنون صورت گرفته است، دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی هرچه بیشتر به یاری مردم عزیز آن سامان شتافته، از وقوع خسارت های بیشتر جلوگیری نمایند. از خداوند متعال خیر و برکت ماندگار برای همگان مسئلت می کنم. سید علی خامنه‌ای. ادامه برنامه‌های رادیو معرف رو بشنوید با پنجره.
کودتای 28 مرداد، دخالت‌های ژنرال هایزر، مصادره اموال ایران، سقوط هواپیمای مسافری، حمایت از صدام، پشتیبانی از منافقین، تحریم‌های ظالمانه، حمایت از فتنه 88، ترور دانشمندان هسته‌ای.
پنجه گرگ، روایتی از دشمنی رژیم آمریکا با ملت ایران.
آمریکا و کودتای 28 مرداد.
یکی از پرچالش‌ترین موضوعات تاریخ معاصر ایران دخالت‌های آمریکا در امور ایران بوده است. به قول رهبر معظم انقلاب که فرمودند اگر بخواهیم برای جنایات آمریکا فهرست درست کنیم یک کتاب می شود، این سخن در مورد دخالت‌های آمریکا در امور ایران نیز صادق است. برای اولین بار و به طور آشکار در کودتای 28 مرداد 1332 می توان دست جنایتکار آمریکا را علیه ملت ایران در مبارزاتشان برای ملی کردن صنعت نفت دید. کودتای آمریکایی تی پی آژاکس که به عملیات آژاکس معروف است، در اتاق فکر سازمان سیا طراحی شد و هدف آن مبارزه با جریان مردمی و اسلامگرا به رهبری آیت الله کاشانی و سرنگونی دولت مصدق بود. نکته جالب این که محمد مصدق هیچ خصومتی با آمریکایی ها نداشت و به خیال خود از شر انگلیسی ها به آمریکایی ها پناه برده بود.
این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیخونی تعریف کهنکار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است، قوای اهریمنی استعمار را در هم شکسته و تومار غارتگری های نیم قرنی او را برای ابد برهم پیچیده است.
اما آمریکایی ها کاری با او کردند که هرگز تصورش را هم نمی کرد. دستور عملیات از طرف چرچیل به عنوان نخست وزیر وقت انگلیس به خاطر انتقام ملی شدن صنعت نفت از ملت ایران و همچنین از طرف آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا به خاطر ترس از حاکم شدن کمونیسم بر ایران و البته سلطه بر منابع ایران صادر شده بود. محمد رضای 34 ساله هم که از کشور فرار کرده بود به خاطر ضعف و وابستگی با آنان موافق بود. در این شرایط چشم امید او به اقدام دولت آمریکا بود و بس.
بعد از آنی که حکومت مصدق را سرنگون کردند که قبلا مرحوم آیت الله کاشانی را با ترفندهای خودشون منزوی کردند، کنار زدند، او را تنها گذاشتند با بی تدبیری هایی که انجام گرفت، باز آمدن سر کار، آمدن وارد ایران شدن با نفوذ خود، با ایادی خود، با فعالیت خود توانستند کودتای 28 مرداد را به وجود بیارن. محمد رضا را که از ایران فرار کرده بود به ایران برگردانن، 25 سال بعد از اون حکومت دیکتاتوری سیاه پهلوی ادامه پیدا کرد. اینا عبرت انگیز است.
کرمیت روزولت که مسئولیت شعبه خاورمیانه سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا را بر عهده داشت، با چمدان‌های پر از دلار به ایران آمد. او مأموریت داشت تا اراذل و اوباش و برخی از سیاستمداران خودفروخته را علیه نهضت ملی شدن صنعت نفت و دولت قانونی ایران تطمیع کند. کودتای آژاکس با نقشه سازمان سیا و دلارهای آمریکایی و با بکارگیری اوباش تهران کار دولت مصدق را یکسره کرد. سردسته این اوباش شخصی به نام شعبان جعفری مشهور به بیمخ بود.
ما می‌رفتیم مدرسه اون داشت از معلم می‌خواستیم بریم، همه بچه‌ها اینجوری می‌کردن به آقا معلم گفتن برو بیرون. من نمیگفتم اینجوری نمیکردم، همینجوری خودم میرفتم بیرون. وقتی برمیگشتم معلم میداد اینجا شو موقعش خرابه. سر همون جایی به ما گفتن این بیمه گفت فلان.
فرمان ملوکانه دائر به سرپرستی ورزش باستانی کشور به آقای شعبان جعفری اعطا میگردد.
یک ملت وقتی اجازه بدهد که یک قدرت بیگانه در دستگاه های سیاسی او یا در دستگاه های فرهنگی او نفوذ بکند، سرنوشت این ملت همین است.
با سقوط دولت مصدق و با فرمان شاه فضل الله زاهدی تشکیل کابینه داد و چند ماه بعد با انعقاد قرارداد کنسرسیوم صنعت نفت ایران به دوران قبلی خود بازگشت و این بار نفت ایران در چنگال آمریکا قرار گرفت.
آمریکا و حادثه 15 خرداد.
پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 و حاکم شدن دوباره محمد رضا بر ایران، کنسرسیوم نفت در سال 1333 و در کابینه فضل الله زاهدی که مهره محمد رضا و البته آمریکایی ها بود منعقد شد.
یک سال پس از کودتای 28 مرداد و شکست نهضت ملی کردن صنعت نفت، روز 22 فروردین 1333 شمسی تشکیل کنسرسیوم بین المللی برای فروش نفت ایران رسما اعلام شد و 22 نفر از نمایندگان 8 کمپانی نفتی آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی وارد تهران شدند. قرارداد کنسرسیوم پیمانی بود که پس از پیروزی کودتای 28 مرداد 32 زمینه سلطه شرکت‌های نفتی غرب بر منابع نفتی کشور را فراهم آورد.
کنسرسیوم نفت که یک قرارداد چند جانبه و عمدتاً بین ایران، امریکا و انگلیس بود، اجازه بردن نفت ایران را به شرکت‌های خارجی خصوصاً شرکت‌های آمریکایی می‌داد. این قرارداد که البته بیشتر شبیه یک امتیازنامه استعماری بود تا قراردادی بین المللی، باعث شد تا بار دیگر صنعت نفت ایران در دست بیگانگان قرار گیرد.
به موجب قرارداد کنسرسیوم، کمپانی‌های مذکور اجازه یافتند در هر نقطه ایران عملیات اکتشاف و استخراج را با هزینه دولت ایران انجام دهند. کمپانی‌های فوق همچنین اختیارات وسیعی در بنادر، راه آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بیسیم و هواپیمایی ایران به دست آورد.
آیت الله کاشانی در این مقطع نیز از مخالفین سرسخت کنسرسیوم و دخالت خارجی ها در امور ایران بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده، و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون‌ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می‌کنند. و از همه مضحک‌تر، ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگی است، به حرف‌های پوچ تهدید می‌نمایند.
پس از اینکه خیال آمریکایی‌ها بابت غارت نفت ایران راحت شد، در پی غارت سایر منابع ایران برآمدند. آنها با شعار توسعه و آبادانی اصلاحاتی را در ایران شروع کردند که به انقلاب سفید مشهور شد. شاه که به دنبال جلب رضایت آمریکایی‌ها بود، اسدالله علم رفیق گرمابه و گلستان خود را به نخست وزیری منصوب کرد تا بدون هیچ مخالفت و مقاومتی اوامر آمریکایی‌ها در ایران اجرا شود. اما این بار مردم و روحانیت آگاه به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه از اواسط سال 1341 در مقابل توطئه‌های شاه و امریکا به میدان آمدند. شاه و علم که خود را در برابر مقاومت امام و مردم ایران شکست خورده می دیدند، دست به جنایت بزرگی زدند. در 15 خرداد 42 مردمی که در دفاع از اسلام به خیابانها آمده بودند، آماج گلوله هایی قرار گرفتند که به دستور شاه و علم و با اشاره آمریکا به سوی آنها شلیک می شد. روزنامه واشنگتن پست بعدها نوشت فقط در تهران بیش از 1000 نفر در آن روز کشته شدند.
15 خرداد یک قیام بسیار بزرگی شد. اونها هم یک کشتار بسیار بزرگی کردند. من که در حبس بودم، ولی وقتی که بیرون آمدم، بیرون را اطلاعی خیلی ازش نداشتم، هیچ اطلاعی نداشتم. وقتی بیرون آمدم و بعدش هم یه مدتی در حصر بودم و اونجا به من رسوندن که 15,000 آدم را کشتند. حالا چقدرم گرفتند نمیدونم.
البته تعداد کشته ها بیش از این بود، ولی امریکایی ها که عادت به سانسور چنین اخباری داشتند نیز نتوانستند آن را کتمان کنند و مجبور به اقرار شدند. جنایات آمریکا به همین جا ختم نشد. آنها که در آن مقطع خود را مالک تمامی ثروت‌های ایران می‌دانستند، پا را فراتر گذاشته و برای خودشان قانون مسئولیت قضایی تنظیم کردند که البته با تایید شاه در دولت نیز تصویب شد.
ارتش آمریکا در ایران خیلی جنایت می‌کردند. یعنی جنایتش این بودی که مثلا پلیس راهنمایی را زیر می‌گرفتند، کلانتری می‌رفتن افسر می‌زدند.
کاپیتولاسیون معناش این است که آمریکایی‌ها یا هر قدرت مسلطی در هر کشور دیگر اگر جنایتی کردن، دستگاه قضایی ایران حق ندارد جنایت اونها را رسیدگی کند و محاکمه کند و حکم صادر کند. این معنای کاپیتولاسیون یکی از قوانین ذلت‌بار برای همه ملت‌هایی که به اون تن دادند. امام تسلیم نشدند، مقاومت کردند. فریاد امام در قم در میان طلاب علوم دینی بلند شد، این قانون را تقبیح کردند. رژیم وابسته هم عکس العمل نشان داد، امام را گرفت، تبعید کرد به ترکیه.
ایران دیگر دید ندارد،
امام خمینی رحمت الله علیه در 4 آبان 1343 بر علیه کاپیتولاسیون که در واقع سند ذلت ملت ایران بود، علیه شاه و اربابان آمریکاییش فریاد زد و همین امر موجب تبعید ایشان از کشور شد.
آمریکا و اعزام ژنرال هایزر.
با نزدیک شدن ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران در دی ماه 1357 و بحرانی شدن اوضاع محمد رضا پهلوی، آمریکا به فکر چاره افتاد. شاید طراحی کودتای نظامی آخرین حربه آمریکا برای نجات حکومت پهلوی بود. به همین جهت آنها ژنرال رابرت هایزر، افسر کهنه‌کار خود را به تهران فرستادند. هایزر هدف ورود خود به تهران را سر و سامان دادن به ارتش و حمایت از بختیار اعلام کرده بود، اما در واقع به دنبال حفظ سلطنت در ایران به هر قیمتی بود. هایزر در 14 دی ماه 1357 به طور مخفیانه وارد ایران شد. اولین مأموریت او اخراج شاه از ایران بود، چرا که دیگر شاه نمی توانست منافع آمریکا را در ایران حفظ کند. محمد رضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد: هایزر به اتفاق سالیوان سفیر آمریکا به حضور رسید، ولی هیچ یک از آنها به مطلب دیگری غیر از روز و ساعت عزیمت من از ایران علاقه ای نشان ندادند. پس از اخراج محمد رضا، هایزر در حالی که جلیقه ای ضد گلوله پوشیده بود، قریب 4 هفته در تهران از این سو به آن سو رفت و با افسران ارتش گفتگو کرد تا امکانات خود را برای حفظ سلطنت بسیج کنند. در واقع او موظف بود تا از هر گونه اقدام نظامی زودرس که موجب از همگسیختگی ارتش شود جلوگیری کند.
ما ناجی هستیم. مملکت و سلطنت رو نجات میدیم از دست یک مشورشی. آقایان، اول اینکه در جلسه فردا موضوع کودتا رو مطرح کنید، خیلی با احتیاط و محدود. به این ترتیب نظر جنرال های دیگرم محک میزنیم، موافق و مخالف خودشون رو نشون میدن. دوم، جنرال ربی، ترتیبی اتخاذ کنید که هواپیماهای F-14 بر فراز تهران پرواز کنند. یک وحشت و بومی.
بعد از خروج شاه، هایزر تنها پناه فرماندهان سطح بالای ارتش بود. همه در انتظار معجزه‌ای بودند که تنها از او برمی آمد و او نیز منتظر دستور واشنگتن بود و واشنگتن نیز گیج و ناباور. اما هایزر فرماندهان را ناامید نمی کرد و در این حال از سوی برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، مأموریت داشت تا شرایط را برای کودتا آماده کند. هایزر روز شمار مأموریت خود را در ایران از روز ورودش در 14 دی تا پیروزی انقلاب در کتاب خاطرات خود نوشته است. در بخشی از خاطرات هایزر که به کشتار مردم در 8 بهمن 1357 اشاره دارد آمده است: لوله تفنگ ها باید پایین می آمد تا شکی باقی نماند که نیروها شوخی ندارند.
جنرال هایزر که فرستاده آمریکا بود که آمد ایران برای اینکه شاید بتوانه یه جوری نجات بده، از دست انقلاب رژیم رو نجات بده و حفظ بکنه، او در خاطرات خودش می نویسه، اینا اسناد تاریخی است، او میگه من به قرباقی گفتم، جنرال قرباقی گفتم که در مواجهه با مردم روله تفنگاتون رو پایین بیارید، یعنی مردم رو بکشید، تیر هوایی بی خودی در نکنید، مردم رو قتل عام کنید. اینا هم همین کار رو کردن، لوله تفنگ‌ها رو پایین آوردن، عده‌ای جوان و نوجوان کشته شدند.
واحدهای عملیاتی باید به نکات زیر توجه داشته باشند: اول، استحکام هدف از نظر میزان حفاظت و امکان آتش متقابل. دوم، نوع و میزان تجهیزات و جنگ افزار. سوم، وسایل ترابری مورد نظر. امکان استفاده از موشک انداز، استفاده از هلیکوپتر مسلح برای ویران کردن محل اقامت اشخاصی که توسط تعداد زیادی از اخلالگران محافظت می شوند، و استفاده از جنگ افزارهای قوی تر از یوزی مثل نارجک انداز 40 میلیمتری.
کمی بعد گزارش رسید که نیروها طبق دستور ما وارد عمل شده اند. تلاش کرده بودند با تیراندازی مستقیم مردم را متوقف کنند، اما بیفایده بوده است. بنابراین رهبران آنان را شناسایی کرده و به سمتشان شلیک کرده بودند. با قطعی شدن ورود امام به کشور، دولت بختیار با هماهنگی هایزر فرودگاه‌های کشور را به روی پروازهای خارجی بست.
حالتو بختیار، حالتو بختیار، اگر خمینی را
اما پس از چند روز تاب مقاومت نیاوردند و مجبور به پذیرش خواست مردم شدند.
بینندگان عزیز، امروز رهبر عالی قدر شیعیان جهان پس از سالها دوری و مبارزه به وطن باز می‌گردند. این بازگشت را گرامی می‌داریم و به ملت مبارز ایران تهنیت می‌گوییم.
سرانجام هایزر پس از 31 روز اقامت در تهران 15 بهمن به واشنگتن بازگشت و اینچنین مأموریت او به شکست انجامید.
خب مستند رادیویی پنجره رو از رادیو معرف تقدیم حضورتون کردیم، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خیلی ممنون که همراه هستید با این رسانه دینی. ساعت 20:50 دقیقه و 20 ثانیه است. همونطور که خدمتون عرض کردم، به دنبال مشکلات پدید آمده از بارندگی های شدید در سیستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوب شرقی کشورمون، متاسفانه خسارات بسیاری به زندگی مردم عزیزمون وارد شده که برای اینکه از آخرین وضعیت مناطق سیل زده بیشتر اطلاعات داشته باشیم، گفتگوی میکنم با جناب آمری، همکار گزارشگرمون در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان. آقای آمری سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگواری که صدای بنده رو از شهر چابهار و جنوب استان سیستان و بلوچستان دارن. در منطقه سیل زده دشتیاری هستم. خدا قوت همکار گرامی.
سلامت باشید، متشکرم. از آخرین وضعیت مناطق سیل زده خواهش میکنم که گزارش رو ارائه بفرمایید، مردم از اون بیشتر مطلع بشن که چه اتفاقاتی رخ داده.
خدمت شما شد. با توجه به اینکه در شهرستان چابهار معمولا هوا گرم هست و این سیل و بارش باران هوا رو به شدت سرد کرده برای عزیزان سیل زده ما. خب کمک ها و مایحتاج اولیه مثل پتو، چادر، لباس گرم، کنسرو، آب آشامیدنی شدیدن نیاز. زیرساخت ها کلن از بین رفته. 300 روستا عابرش آب گرفتگی وجود اومده. زیرساخت های حوزه مدارس ما کلن از بین رفته و چیزی حدود 3 روز هست که مدارس کلن تعطیله در این منطقه و خدمت شما شد. در جاهایی از این منطقه سیل زده آب هم هنوز ارتفاع حدود 4 الا 6 متر هست.
بله، خب همونطور که از ایتالیا هم فرمودید، نیازهای اساسی که مردم این مناطق دارن بیشتر پتو، چادر، لباس گرم، کنسرو هست، آب آشامیدنی.
بله، آب آشامیدنی هست.
بله.
حالا میگم با تعجب اینه که چون این مردم هم عزیز و هموطنان خوبمون که در جنوب استان هستن، تا حال هوای سرد رو تجربه نکردن، چون همیشه هوا اینجا بهاری بوده و سرما به شدت هست. همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم،
بله،
خب در منطقه سیل‌زده هستم و انشاءالله که هموطنان خوبم دست یاری رو به دشتیاری داشته باشن، همراهی بکنن هموطنانشون رو تا از این بحران نجات پیدا کنن. نیروهای مردمی در کنار نیروهای دولتی قرار گرفتن، الحق والانصاف، سازمان‌های مردم نهاد خوب دارن اینجا فعالیت دارن میکنن، ولی امداد باید انجام بشه چون فقط نیاز به بالگرد و قایق هست. یعنی بالگرد امروز یکی و در نهایت دوتا شده بود که نیاز به بالگرد شدید داریم با توجه به معابر آب گرفته و طغیان رسانه ها. حالا باید در صدد این باشیم که بالگرد تهیه بشه برای این قسمت.
بله، انشالله که هرچه زودتر شاهد این باشیم که کمک هایی که از ایتالیا اشاره کردید، مردم عزیزمون که مثل دفعات گذشته، اتفاقات گذشته در کنار مردم عزیز خسارت دیده بودن، این روزها هم در کنار مردم عزیز سیستان و بلوچستان خواهند بود، همچنین جنوب شرقی کشورمون، و از طریق نهادهای رسمی کمک های خودشون رو انشالله ارسال خواهند کرد. متشکرم آقای آمری، التماس داریم.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. ممنونم،
ارتباط داشتم. شبتون بخیر باشه. خب گفتگویی داشتم با جناب آقای آمری، همکار گزارشگرمون در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان و وضعیتی که اونجا حاکم هست و نیازهایی که مردم این مناطق در حال حاضر دارن. من اطلاعیه پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی رو هم عرض می‌کنم در خصوص دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی که رهبر معظم انقلاب موظف کرده اونها رو برای کمک رسانی بیشتر عرض بکنم خدمتون. فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، بارندگی های شدید در استان سیستان و بلوچستان و برخی نقاط دیگر در جنوب شرقی کشور که به آب گرفتگی مشکل ساز برای مردم و در مواردی ویرانگر و خسارتبار انجامیده است، ایجاب می کند که در کنار خدمت رسانی قابل تقدیری که تاکنون صورت گرفته است، دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی هرچه بیشتر به یاری مردم عزیز آن سامان شتافته از وقوع خسارت های بیشتر جلوگیری نمایند. از خداوند متعال خیر و برکت ماندگار برای همگان مسئلت میکنم. سید علی خامنه‌ای. ساعت 20:55 دقیقه و 15 ثانیه است. همراه هستید با رادیو معرف. در فرصت پیش رو کلام ناب رو خواهیم شنید، گزیده سخنان شهید مهراب آیت الله مدنی. ساعت 21 هم همکاران من در گروه خبر اخبار معارفی و سپس گفتگوی 21 رو به طور زنده تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند خواهند کرد.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نا
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
خدای توانا جلت عظمته نعمتی که مرحمت فرموده اون نعمت را تغییر نمیدهد، پس نمیگیرد، مگر اینکه خدا نکرده مجتمع اون گروه عملا نشان بدهند که صلاحیت این نعمت رو ندارند. خداوند احدیت جلت عظمته یه چند سالی خلافت اسلامی را در مستقر حق خودش یعنی به دست با کفایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه گذاشت. اون نعمتی که مردم قبلا چه نحوه بودن و بعدا چه نحوه بودن، اما اون روزی که خلافت به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید، دیگه حاجبی دربانی نبود. هر کس هر چه درد دلش بود میامد اظهار میکرد، به جوری که یه وقت اون مخدره در مجلس معاویه صحبت میکند. خوب دقت کنید، میگد وقتی رفتم خدمت امیرالمؤمنین از فرماندارمون شکایت داشتیم. امیرالمؤمنین مشغول نماز بود در حال تشهد. حالا این اشاره کرده چه کرده؟ به هر حال متوجه شد که من عرضی دارم، مظلومی هستم، نمازش را خفیف کرد، خلاص کرد. از فرماندارمون شکایت کردم و اثبات کرده لابود که این فرماندار ستمگر است. میگد اونجا دیدم علی دست به طرف آسمان برداشته، صورت به طرف آسمان، چشمهاش پر اشک شد. عرض کرد خدا خودت میدونی ما به اینها نگفتیم ستم به مردم بکنند. فوراً حکم عزلش را نوشت. این نحوه بود، ولی وقتی قدردانی نشد، این حکومت تبدیل شد به حکومت سپهسالاری معاویه و فرزندانش و دودمان مروان، به جوری که کسی یک حد خدای محله را میخواست ببیند چند تا باید واسه بتراشد. عزیزانم، این نعمتی که خداوند احدیت جلت عظمته به ما مرحمت فرموده، امروز حق شکرش را ادا نکردیم. در مقابل این حکومت عزیز، دشمن دستش از همه جا کوتاه شده و این دشمن داخلی بدبخت نمیدونم چه میخواد. ای بدبخت جنایتکار، بدونید به کوری چشم دشمن و به کوری چشم بدخواه وعده خداوند است
این حکومت را نصرت داده و دنیا را تابع این حکومت خواهد کرد.
همیشه عاشقم.